söyletisi usta çürgeçti. Biz haşli dehin avetisi. Safedi bisu davazda fayin kult.
ادله ای که آوردن برای جواز ارتکاب بعض اطراف در اطراف علم اجمالی شبه محصوره از صفحه 214. اما انقلت هم هر خودش هر کدوم یک دلیل بود، اون چی که در انقلت مطرح بود رو توضیح دادیم. خلاصش اینه، مستشکل میخواد به روایات قاعده حل، به روایات قاعده طهارت تمسک کنه برای جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه محصوره، منتها به نحو مشروط. به نحو مشروط بیانش اینه: کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. اینا خب ادله قاعده حل و قاعده طهارت دیگه. اینا اونجوری که مشکوک به شک بدوی رو میگیره و او رو محکوم به طهارت ظاهریه میکنه به صورت مطلق، بر همون وزان احد الاطراف علم اجمالی رو بگیره او رو محکوم کنه به طهارت، البته به شرط ترک دیگری. به شرط ترک دیگری هر دو رو نمیشه اذن بده در ارتکاب. احدهما را لا به شرط نسبت به دیگری نمیشه اذن بده در ارتکاب، اما به شرط لای دیگری چرا نشه؟ البته ممکنه اشکال کنید، لازم بیاد استعمال کل شیء عندک طاهر حتی تعلم انه قذر در اکثر از معنا، کل شیء لک طاهر معینا، بگید لا به شرط در شبهات بدویه، به شرط احتراز عن الاخر در شبهات مقرون به علم اجمالی. این مشکلی ممکنه مطرح بشه. در آخر این انقلت فرموده که این اشکالم قابل دفعه، توضیحشو عرض کردیم جلسه قبل. کل شیء لک طاهر یعنی احتمال نجاست را، احتمال حرمت را بذار کنار، القاء و احتمال حرمت فقط همین مقدار. اما اینکه القاء احتمال حرمت در شبهه بدویه بی شرط است و در شبهه مقرون به علم اجمالی به شرط ترک دیگری، احتمال حرمت رو در احد الاطراف ملغا کن بذار کنار به شرط ترک دیگری، این منشأش دیگه عقله، نه که این کل شیئن بخواد اونو بگه. تعدد دال و تعدد مدود عرض میکردیم، کل شیئن لکه طاهرون فقط طهارت این اناع سمت راستی رو مثلا میگه، اما طهارت این مشروط به ترک اناع سمت چپیست، این رو دیگه از ناحیه عقل میفهمیم، چون نمیشه نسبت به اولا به شرط باشه، نمیشه اذن در هر دو باشه، باید به شرط عدم او باشه، وگرنه اذن در معصیت و معقول نیست. عبارت چه ببینید؟ فَإِنْ قُلْت بله؟ تو بل حاصل خوندیم؟ خب بل حاصل ان مقصود الشارع من هذه الاخبار، اون چه که مد نظر متکلم در این دو روایت کل شیء لک طاهر کل شیء لک حلال، ان یلقی من طرفی شک فی حرمت الشیء، ان یلقی من طرفی شک فی حرمت الشیء و حلیته احتمال الحرمه. بالاخره شک دو طرف داره دیگه، شما اگر شبهه بدویه دارید احتمال میدید این مایه حلال، احتمال میدید حرامه، احتمال میدید پاک، احتمال میدید نجسه، میخواد ملغا کند، یعنی کنار بزند، نفی کند از طرفین شک در حرمت شیء و حلیت شیء احتمال حرمت را، و یک علم محتمل الحلیه فی حکم متیقن الحلیه، محتمل الحلیه در حکم متیقن الحلیه است، میتونی مرتکب بشی. خب این معنا که مقصود، خیلی دقت کنید، این معنا که مقصود از کل شیء لک طاهره حتی تعلم انه حرام الا تعلم انه نجس، این در شبهه بد میگه شرطی نداره، اما در شبهه مغرور به علم اجمالی مشروط میشه، از نهای عقل مشروط میشه به شرط ترک دیگری. ولما کان فی المشتبهین به شبهت المحصوره شک واحد ولم یکن فیه الا احتمال کون هذا حلالا و ذاک حراما و احتمال العکس، کان القاء احتمال الحرمت فی احدهما اعمالا له فی الاخر و بالعکس. نه اینکه علم اجمالی داریم، اینجوری نیست هر کدام رو ما احتمال بدیم، اینجوری بگید علم اجمالی اینجوری نیست که شما نسبت به حرمت هم شک داشته باشید، نه خیر، حرمت رو میدونید تو شک در تعین او دارید، لذا نمیشه به صورت مطلق مفاد روایت پیاده بشه. گلم ما کنه در شبه مشتبهین و شبه محصوره شک واحدی و لم یکن فیه درون شک واحد الا احتمال بودن این حلال و دیگری حرام و احتمال عکس، یعنی نمیتونید نسبت به هر کدام دو احتمال بدید، نسبت به هر کدام به نحو مشروط، اگر احتمال دیگه میدید به نحو مشروط بدید. کان القا احتمال حرمت فی احدهما، اگر بخواد در یکی احتمال حرمت ملغا بشه، اعمال اون احتمال میشود در دیگری، اعمال کان القا احتمال حرمت فی احدهما اعمالا للاحتمال فی الاخر و بالعکس، و کان الحکم الظاهری فی احدهما بالحل حکما ظاهریا بالحرمت فی الاخر، و لیس معنا حلیت کل منهما الا الاذن فی ارتکابه و الغاء احتمال الحرمت فیه المستلزم. دقت کنید، این و لیس معنا حلیت کل منهما که در حقیقت تکرار حساب میشه، این معنا رو گفته بود، دوباره میگه اینا رو که الان داره هی تقریبا مکرر ذکر میکنه برای که اون جواب اشکال پاراگراف بعدی از الان داده بشه. میگه معنی حلیت هر یک از این دو نمی باشد الا اذن در ارتکاب و الغای احتمال حرمت در او. معنی حلیت هر یک اینه، البته این یک لازم عقلی داره اجتناب از دیگری، چون علم اجمالی در میونه. المستلزم لاعمال الاحتمال فی الاخر، المستلزم که میگه یعنی دیگه اعمال الاحتمال در دیگری رو از این روایات در نیارید، اون مدلول التزامی معنی روایت میشه نه معنی روایت. مدلول التزامی رو خب خوندید دیگه، معنای خارج لازم، خارج از موضوع لفظ و جمله اما لازمه. المستلزم که میگه روی حساب. پس واژه طاهرون در هر موردی که اعمال میشه چه شبهه بدیه، چه شبهه مقرون به علم اجمالی، یعنی القاء و احتمال الحرمت، همین مقدار. و تو خب عقل در مورد علم اجمالی میگه باز باید دیگری رو ابقاء احتمال حرمت کنی. المستلزم لاعمال الاحتمال فی الاخر فتأمل حتی لا تتوهم، میگه رو این تعابیر گفته شد دقت کن المستلزم رو که گفت در آخر، یا در بالا گفت که کان القاء و احتمال حرمت بی عدما اعمالا لو فی الاخر، اونجا اینو گفته بود، المستلزم رو اینجا گفت. میگه اینها رو تأمل کن، حتی لا تتوهمن استعمال قوله کل شیء لک حلال بالنسبه الى الشبهات المقرونه بالعلم الاجمالی و الشبهات المجرده استعمال فی معنیه. میگه این اشکال رو نکنید، استعمال در اکثر از معنا نمیشه، استعمال در معنای واحده. چجور استعمال در اکثر از معنا میشه؟ اینجوری بگید، بگید استعمال طاهران در طهارت معینه در شبهات بدویه، طهارت مخیره در شبهات مقرونه به علم اجمالی، یا بگید طهارت مطلقه در شبهات بدویه، طهارت مشروطه، حلیت مشروطه در شبهات مقرون به علم اجمالی. بگید این توهم پیش نیاد، چون طاهرون در معنای واحدی به کار رفته بود، القا و احتمال حرمت همین مقدار. اما ابقاء احتمال، اعمال احتمال در دیگری، این از ناحیه عقله، نه از ناحیه روایت، چون پای علم اجمالی در میونه. البته اگر در اطراف علم اجمالی دلیل قائم بشه بر احد اطراف دیگری، بالالتزام قهرن میشه معلوم الحرمه، معلوم الحلیه به تفصیل. اگر بیانه قائم شد بر نجاست یکی، چطور میگه دیگری پس پاکه؟ بیانه قائم شد بر طهارت یکی، میگه دیگری نجسه. حالا اصل طهارت اینجا این کار رو میکنه؟ اصل طهارت این کار رو میکنه. محلل علم اجمالی گاهی بیانه است، اما راست گاهی اصل عملیه. دقت کنید، میتونید این قول رو به این بیانم بگید که علم اجمالی منحل میشه با اعمال قاعده برای طهارت. خوب توجه کنید، یک بیان جدید میشه. حالا تقریبا معنا همون معنایی که در انقلته، اما بیان کاملا جدیدیه. دقت کنید، اگر دو تا ظرف پیش شما، علم اجمالی دارید، یکیش نجسه، اما ظرف سمت راستی استصحاب طهارت داره، چجوری در این استصحاب طهارت میکنید؟ بگید پس معلوم النجاسه بالاجمال دیگریه، علم اجمالی تو مرحل میشه. حالا انقلت میگه خب چطور استصحاب باعث میشد علم اجمالی منحل بشه؟ چطور بیانه قائم بشه بر طهارت این علم اجمالی منحل بشه؟ چه مانعی داره اصالت و طهارت، قاعده طهارت، این اخبار که مستند قاعده طهارته، قاعده حله، اینا این کار رو بکنه، اینا در یکی جاری بشه به شرط اجتناب از دیگری؟ این انقلت قلتو نه. ببینید، استصحاب که نمیخواد بگه طرف دیگر نجسه، استصحاب مستصحب را محکوم به طهارت میکنه. دو تا ظرف، یکی نجس یکی پاک، یکی سمت راستی، استصحاب طهارت داره. استصحاب میگه این سمت راستی پاکه، پس اینو میتونی بخوری، همین مقدار. ظرف سمت چپ خودش میشه شبهه بدویه. ما رو که شد شبهه بدویه از اطراف علم اجمالی خارج شده بر اثر انحلال علم اجمالی، قاعده طهارت تو دومه میاد. استصحاب دومه نمیگه، چون استصحاب طهارت بود، دومه خوش که نجس دیگه، اون میشه معلوم و نجاسه بر اساس علم اجمالی. استصحاب نمیگه اون نجسه، شما علم اجمالی به نجاست از قبل داشتید، استصحاب اون رو نجس نکرده، استصحاب یه که پاک کرده، نجاست او از قبل به علم بوده، البته الان متعین شده، قبلا مردد بودن متعین شده. قلت از ظاهر من الاخبار المذکوره البناء على حلیه محتمل تحریم و رخصت فی لا وجوب البناء على کونه هو موضوع محلل ولو سلمه فظاهرها البناء على کون کل مشتبهن کذلک ولیس الامر بالبناء على کون احد مشتبهن هو الخمر امرا بالبناء على کون الاخر هو الخمر فلیس فی الروایات من البدلیت عین ولا اثر. دو تا جوابشون داده. ببینید جواب اول اینه که شما میخواید از اخبار کل شیء عندک طاهر از اخبار کل شیء عندک حلال حتی تعلم انه حرام فرق نمیکنه، چه قاعده طاهره چه قاعده حل، از اینا حکم الزامی در بیارید. وجوب اجتناب از دیگری. خوب دقت بکنید. این قلت اینو میگفت دیگه. میگفت شما اسایات طهاره را جاری کنید. مطابق مشروط در هر کدوم دلتون مهاد جاری کنید. اونو حلال معرفی کنید به شرط اجتناب از دیگری. دیگری رو واجب الاجتناب معرفیش کنید، این بشه مباح. خوب دقت کنید. حرف زدن راجع به هر کلامی باید به قدر دلالت اون کلام باشه. کجای کل شیء عندک طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء عندک حلال حتی تعلم انه حرام، در مقام بیان وجوب اجتناب از دیگریه، در مقام بیان وجوب اجتنابه. او فقط ترخیص در ارتکابه. شما در انقلت میخواید از این روایات دو چیز در بیارید، هم جواز ارتکاب این هم وجوب اجتناب از او، یا بگید جواز ارتکاب او وجوب اجتناب این. لسان این روایات لسان ترخیص فقط، نه ترخیص مع الزام. چی میخواد بگه در این پاراگراف؟ پاراگراف اول میخواد بگه این روایات ظهور داره در شعبه بدویه، ترخیص من دون الزامه نیست، تو شعبات بدویه است. یه لیوان مایه ایجلو که نمیدونه خمر یا خله، حرام یا حلاله، کل شیء عندک طاهر کل شیء عندک حلال حتی تعلم انه حرام، میگه تو مرخصی میتونی اینو بخور. همه مثل اگر میدانی این خمره بله دوری کن، مگر نمیدانی مرخصی میتونی بخور. شما میخواید علاوه بر ترخیص من هم وجوب التزام وجوب اجتناب هم در بیارید، بگید حکم الزامی در بیارید در اطراف علم اجمالی. از لسان این روایات این در نمیاد. از ظاهر من الاخبار. ببینید ما باید اول این روایات را شامل اطراف علم اجمالی ببینیم، بعد اون لزوم اجتناب از دیگری بشه مدلول التزامی این روایات رو حساب لازم عقلی. شیخ فرموده ظهور روایات در ترخیص فقط، اصلا ناز به اطراف نسبت به اطراف علم اجمالی گویا بگید در مقام بیان نیست. خیلی دقت کنید، شیخ نمیگه حرف شما گفتنی نیست. خاطرتون باشه قبل هم میگفت اگر شارع الزام کنه بر ترک یکی، ترخیص کنه در انجام یکی، این پذیرفتن بدلیته. قبل هم میگفت اینو. اما این بیان میخواد، آیا این روایات بیان این معناست؟ خب لازم عقلی بله، ولی روایاتم آیا ناظر به این هست؟ شما باید جمله صادر از متکلم را ناظر به اطلاف علم اجمالی ببینید، بعد او بشه لازم عقلیش بله خوبه. میگه اینها ظهورش در ترخیص فقط، ترخیص فقط هم تو شما باید بیاست. ببینید دو ست عبارت میگه از ظاهر من الاخبار، خیلی دقت کنید تعبیر را، میخواد بگه مشکل ثبوتی نیست. اونو شما گفتید ثبوتن کاملا ممکنه، ما مشکل اثباتی داریم. دلالت حدیث میگه ظاهر از اخبار مذکوره بناگذاری بر حلیت محتمل و تحریم و به تعبیر دیگر ترخیص دروس این و ترخیص و فیب تعبیر دیگره، یعنی فقط در مقام ترخیصه، نه وجوب بنا علا کونهی هو الموضوع المحلل. دقت کنید شما وقتی در اطراف علم اجمالی جاری کنید، یکی را باید حرام اعلان کنید، یکی را باید حلال اعلان کنید، یکی را باید پاک اعلان کنید، یکی را باید نجس اعلان کنید. حتی عرض کردیم حالا در حتی اگر در یکی بگید ترخیص، این ترخیص همراه با یک بایده، از این روایات باید در نمیاد. دقت بکنید آیا انصافا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر رو شما بدید به عرف، کل شیء لک طاهر، کل شیء مشکوک الطهاره طاهر، اینه دیگه معنای روایت. آیا از این جز ترخیص در ارتکاب به دست میارن؟ آیا از این حکم الزامی در میارن؟ میگه شما دارید حکم الزامی در میارید، وجوب اجتناب از دیگری که قهرن ملازم با وجوب حکم طهارت یکیه. وجوب اگر قرار شد علم اجمالی در کار باشه، یک طرف محکوم باشه وجوباً به اجتناب، نمیتونید این دکرم محکوم کنید به صرف ترخیص دیگه، این وجوباً باید محکوم به طهارت بشه. البته ترخیص در ارتکاب لازمه وجوب حکم به طهارت. ظاهر از اخبار بنابر حلیت محتمل الحرمه، به تعبیر دیگر ترخیص در محتمل الحرمه است، نه وجوب بنا بر بودن او اون موضوع محلل، یعنی حساب الزام توی اخبار در کار نیست. ولو سلمه فظاهرها البنا علا کون کل مشتبهن کذالک، این ولو سلمه میخواد بگه شما شرط مطرح کردید راجع به اطراف علم اجمالی، بالاخره تقیید به شرط تو مقام ثبوت تو مقام اثبات هم بیان میخواد. اگر اکرام زید واجب است، این وجوب اکرام زید بخواد ثبوتن مشروط باشه به عدالت، اثباتن هم بیان میخواد، امکان عادلن باید میگفت. شیخ فرموده ظاهر روایت اطلاق داره، تقییدی به شرط نداره، که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، نگفته ان اجتنبت عن الاخر فهذا لك حلال، مشروط به اجتناب از دیگری میکند. گویا در این پاراگراف شیخ میخواد بگه اگر قرار این روایات رو پاشو باز کنید به اطراف علم اجمالی، بهتره بگید روایت دال بر مخالفت قطعی است، یا پاشو باز نکنید یا بگید مخالفت قطعیه رو تجویز میکنه. دقت بکنید تا حالا پای روایت کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، پای روایت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام در اطراف علم اجمالی برای تجویز ارتکاب هر دو باز نشده بود. او روایاتی که آورده شد قید حتی تعلم انه حرامون به عینه داشت، اینا نبود. میگه این لباس رو که قرار باز کنید پاشو، اینا میگه کل شیئا لک طاهر حتی تعلم انه حرام. شما اگر میخواید اینا رو بیارید ناظر به اطراف علم اجمالی بگیرید، شرطی توی روایات مطرح نیست. البته خب این قلت هم میگفت ما او شرط رو از ناحیه عقل بیاریم، از ناحیه روایات نمیاریم. میگفت چون علم اجمالی داریم، عقل میگه پس باید از دیگری اجتناب. تعدد دال و تعدد مدلول میگفتیم اگر پذیرفته شود ظهور این اخبار شامل اطراف علم اجوالیم بشه، که باید با بناگذاری بر با وجوب بناگذاری بر اجتناب از یکی همراه باشه. فظاهرها البناء علی کون کل مشتبهن کذالک، یعنی شرطی مطرح نیست دوش. ولیس الامر بالبناء علی کون احد المشتبهین هو الخلل، امر به بنابر بودن احد المشتبهین خل و حلال، سرکه حلال، امرن بالبناء علی کون الاخره هو الخم، یعنی اینا از این روایت در نمیاد. فلیس فی روایات من البدلیت عین ولا اثر. حالا فتدبر اشاره باشه بین که این قلت هم نمیخواست از روایت اون بدلیت رو در بیاره، بدلیت رو از نوعی عقل مطرح کرد، شرط را نوعی عقل مطرح کرد، از روایت نمیخواست در بیاره. لذا عمده همه قسمت اول او دو سطر اول قلتوی که این روایات ظهورش در مقام ترخیص فقطه، نه در مقام جعل حکم الزامی که وجوب اجتناب از دیگری باشه یا وجوب بناگذاری بر موضوع محلل بودن یکیه. بله؟ اگر ناظر بگیریم با توجه به فتعمل، اگر ناظر بگیریم فتدبر از آخر داشت، فقط اشکال میشه منحصر در اولی دیگه که بگیم روایت ناظر نیست. اگر ناظر بگیریم خب حرف این قلت پیش میره دیگه. اشکال عمده اینه که ما باشیم و این لسان فقط لسان ترخیصه، لسان حکم الزامی نیست، جعل حکم الزامی نیست. لذا میگیم آوردن این روایات رو در اطراف علم اجمالی خلاف ظاهره. همینه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، این ناظر به شبهات بدوی است در اطراف علم اجمالی. و با بیان جلسه قبل میگفتیم، میگفتیم مثلا در اطراف علم اجمالی آیت این روایات محققه، حتی تعلم انه حرام قایت محققه. قایت محققه رو میگفتیم نه با اون نه که بالاخره ما علم اجمالی به حرمت داریم، نه، احد هما که حرام واقعیه، دیگریم حرام از باب مقدم است. شما در اطراف علم اجمالی علم دارید، بعد از هر دو اجتناب کنید، یکی به عنوان حرام واقعی، یکی به عنوان مقدمت الحرام، به عنوان مقدمه امتثال. اینجور بگید واجب اجتناب از یکی به عنوان مقدمه امتثال. این تمام. احتج من جوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام و منع عن مقدار الحرام به وجهین. دیگه از کردیم تعبیرشون اینه، میگن یجوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام. خب دلیل مرزا قمی و صاحب مدارک و این هاست. اگر 5 تا ظرف علم اجمالی دارید 2 تاش حرامه، میگه ما ادا مقدار الحرام رو 3 تا رو میتونیم مرتکب شیم. علم اجمالی دارید 4 تاش نجسه، یکیش پاکه، 4 تا رو باید بذاره کنار، یکی رو میتونیم مرتکب شیم. احتج من جوز ارتکاب ما ادای مقدار حرام المعلوم به اجمال، و منع از اون مقدار معلوم الحرام. احتج به وجهین، الاول اخبار الداله علی حل ما لم یعلم قربته التي تقدم بعضها، و انما منع من ارتکاب مقدار الحرام اما لاستلزامه للعلم ارتکاب الحرام وهو حرام، و اما لما ذكره بعضهم من ان ارتکاب مجموع المشتبهین حرام. ببینید دلیل اولشون در حقیقت تو انقلت مطرح بود، زرز کردیم و انقلت ها خودشون دلیل حساب میشه برای مجوزین. منطقه خب مجوزین دو مدعا دارن، یکی جواز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام، یکی عدم جواز ارتکاب مقدار حرام. در این دلیل اول، در وجه اول، وجه جواز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام رو همون اخبار قرار داده، به همون تقریبی گفته شد. وجه منع از ارتکاب مقدار الحرام اون رو به دو جور ذکر کردم، که یک جورش اشکالش روشنه، یک جورش اینه که شما اگر همه را مرتکب بشی علم پیدا میکنی به معصیت. خب جوابش روشنه، علم به معصیت پیدا کردن که حرام نیست، معصیت حرامه، نه علم پیدا کردن به معصیت. لذا یک ادامه ای ذکر میکنه، و اما لما ذکره بعضو، این ما ذکره بعضو هم وجهیه که میتونه روش حساب باز بشه برای اینا، من از مقدار معلوم الحرمه در بی رو حساب این باشه که اون مقدمه امتثال حساب میشه. شما مجموعه را بخوای مرتکب بشی از اول تصمیمت بر ارتکاب مجموعه باشه، از اول ورودت به ارتکاب مجموعه مشتمل بر حرام صدق میکنه شروع در معصیت به حمل شایع. دقت کنید، اگر یک مجموعه را که در بینش حرام وجود داره، شخص از ابتدای شروع تصمیم به ارتکاب کل مجموعه داشته باشه، یصدق علیه شروع در انجام معصیت از همون ابتدا. اگر بنا داره بعضی رو کنار بگذاره، این رو که مرتکب میشه نمیدونه معصیته، اما اگر بنا داره همه رو به نحو عموم مجموعی انجام بده، از همون اول شروع آغاز در معصیته. نگید علم به معصیت پیدا میشود بعد از ارتکاب، از ابتدای ارتکاب شروع در معصیته. این امای دوم عبارت. ببینید، احتج به دو وجه، وجه اول اخبار داله بر حل ما لم یعلم حرمتو، همون روایت کلو شاینده که حلال حتی تعلم انه حرام التي تقدم بعضها، و انما منع من ارتکاب مقدار الحرام. خب این میشه بخش اول ادعا، جواز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام مستند اخبار قاعده هل. اما منع از ارتکاب مقدار حرام اینو چه اساسی؟ میگه یکی از دو وجه، اما لاستلزام اون ارتکاب، علم به ارتکاب حرام را و هو حرامون، علم به ارتکاب حرام حرام است. خب اشکالش روشنه، نه علم به ارتکاب حرام که حرام نیست، خود ارتکاب حرام حرامه، نه علم به ارتکاب حرام. و اما لما ذکره بعضهم من ان ارتکاب مجموع المشتبهین حرامون لاشتماله علی الحرام. این کلمه مجموع رو توضیح دادیم که حالا در ادامه عبارت توضیح رو از خود قائل نقل میکنه. اگر فرض کنید مجموعه از غذاهای متنوع سر سفره است. تو سر اون سفره میشینی برای خوردن از همه میشینی. علم اجماری داری در بین اینا حرام وجود داره. میشینی سر سفره برای خوردن از همه، از همون اول صرف میکنه بر تو شروع معصیت. فرض اینه که تصمیمش بر ارتکاب همه است، یعنی عموم مجموعی. عموم مجموعی خاصیتش اینه که یک واحد درست میکنه. نه، فرض رو دقت بکنید. اینی شما فرمایید تو ظرف عموم استقراقیه. عموم مجموعی خاصیتش اینه که واحد درست میکنه. میخواد مجموعه اینها رو مرتکب بشه به نحو عموم مجموعی. نظام میگیم از همون اول، قبل نگید وقتی خورد تمام شد علم معصیت داره. از همون آغاز نشستن سر اون سفره شروع در معصیت. و این ماله ما ذکره و بعض هم من ان ارتکاب مجموع مشتبهین حرام است، خاطر اجتمارش بر حرام. این مجموع رو حالا در توضیح خواهیم گفت. عموم مجموعی بفرمایید. نه، کارمون همون عمل جوارحیشه، نه فقط قصد. میگیم عمل جوارحی هم اگر قرار مجموعه اعمال، اعمال جوارحی خوردن از چندین ذر، قرار از اول مد نظر باشه به عنوان عمل واحدی. این صدق میکنه عمل واحد حرام، ولو این حرمت به لحاظ بعضشه. ببینید اگر یک قطره نجاست تو یک ظرف شیر افتاده باشه، قطع نظر از این که ظرف شیر متنجس میشه، قطع نظر از اون. اگر بگن این ظرف شیر خوردنش حرامه، مگه به لحاظ اون قطره نجاست نیست؟ بقیهش که شیره، اما به لحاظ اویه. قطع نظر از تنجس عرض میکنیم. حرمت تنجس حکم وضعی، حرمت حکم تکلیفیه. حرمت عقل به لحاظ اون قطره نجاسته. خوردن از این مجموعه، خوردن اون قطره هم حساب میشه چون مایع بوده. تصمیم بر ارتکاب این، تصمیم بر ارتکاب اون نجس در بینم هست. حالا اگر قرار شدی اناهای متعدد رو به عنوان عموم مجموعی مد نظر بگیریم، میخواد از اول تصمیم بر که همه رو مرتکب بشه. میگه مشتمل بر حرام مثل یک واحدی است که یک عنصرش حرامه، کل مجموعه میشه محکوم به حرمت. حالا فی توضیح ذلک ان شاء الله علی عبارتش برنامه.